فقه نظام جامع خانواده، استاد حکیم، یک شنبه 20 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در فقه نظام جامع خانواده در این سال جاری با ویژگی هایی که برای این درس تعریف کردیم مشخص کردیم که ما در یک سطح معینی از ارائه این بحث خواهیم پرداخت و به یک معنا می توانیم ما در سطح آشنایی با منظومه احکام خانواده این بحث را کلید بزنیم و آن را ارتقا بدیم، هم کمن هم کیفن. این یک نکته بود که مورد توجه قرار دادیم که انتظارات از این درس مشخص بشه و این نوع از طرح بحث با سالهای گذشته متفاوت خواهد بود. اگر در سالهای گذشته ما یک مسئله را بحث میکردیم، سعی میکردیم تمام ابعاد و جوانبش را مطرح کنیم و استقصاء کنیم مطالب یک عنوان را، اما الان در این مرحله میخواهیم یک نقشه راهی برای بحث نظام خانواده ارائه بدیم، بنای استقصا نداریم ولی بنای نشون دادن اون منظومه اصلی فقه نظام جامع خانواده را داده باشیم و معنای این است که ما باید روی ارکان بحث نظام خانواده الان تکیه کنیم. ارکان بحث نظام خانواده با این تبیین که اگر ما نظام خانواده را یا نظام جامع خانواده را در 3 رکن اصلی خلاصه کنیم که میتونیم این خلاصه را انجام بدیم. نظام خانواده 3 رکن اصلی داره: تشکیل داره، مدیریت داره، انحلال داره. یعنی خود خانواده تشکیل داره، مدیریت داره، انحلال داره. برای هر یک از این 3 موضوع مجموعه از احکام وجود داره که میگه اون احکام تشکیل خانواده، احکام مدیریت خانواده، احکام انحلال خانواده. حالا اگر این احکام را به صورت منظومه ببینیم، یعنی احکام تشکیل به صورت یک منظومه باشه، یک نظمی در این احکام حاکم باشه که هست، سعی میکنیم اون نظم رو نشون بدیم. مثال میزنیم الان راجع به تشکیل، میگیم در تشکیل ما باز 3 رکن داریم. رکن اول مقدمات و زمینه های تشکیل خانواده، یعنی ما قبل تشکیل هرچی که به تشکیل میتونه منتهی بشه و تأثیرگذار باشه، ما قبل تشکیل خانواده ما مجموعی از احکام داریم و خود تشکیل خانواده رکن دوم است و آثار مترتب بر تشکیل خانواده اینم رکن سوم است. این آثار یعنی منظور مجموعه احکام وضعی و تکلیفی که بر تشکیل خانواده بار میشه. و همینطور در بحث مدیریت خانواده شما میتوانید با سه رکن را براش در نظر بگیرید. آنچه که به مدیریت خانواده منتهی میشه، یعنی مقدمات لازم برای تحقق مدیریت خانواده، بعد خود مدیریت خانواده و احکامی که داره، و یکی هم آثار و احکام مترتب بر مدیریت خانواده، و همینطور در زمینه انحلال، آنچه که به انحلال خانواده منتهی میشه از مسائل مسبب انحلال خانواده یا زمینه های به وجود آمدن مشکل انحلال خانواده و احکام خود انحلال خانواده و احکام مترتب بر انحلال خانواده. پس هر یک از این سه موضوع که سه رکن نظام خانوادن، هر کدوم هم سه تا موضوع اصلی داره، یکیش محوری مرکزیه، یکی ما قبل، یکی ما بعد، یکی مقدمات، یکی نتایج. خب اینطور می خواهیم دید که ما یک ساختار منظومه ای خواهیم داشت. بر این اساس ما میتونیم این نظام خانواده را ارائه بدیم که آقا اینجا منظومه ای هست که این منظومه با هم مرتبط هستن. این عرضه اولیه و بیان ساده ایست برای نشان دادن این که برای خانواده یک نظامی وجود داره. البته ما اگر دقت کنیم در هر مکتبی و در هر جامعه‌ای برای خانواده نظامی هست، یعنی بدون نظام نیست، ولی اون نظامی که ما در فقه دنبالش هستیم که میگیم نظام اسلامی نظام احسن است، نظام اکمل است و نظام عدل الهی در تمام احکامی که خداوند تقنین کرده و تشریع نموده، ما با اعتقادی که ما عدلیه داریم که خداوند عدالتش در نظام تکوین و در نظام تشریع اون رکن اصلی است در تشریعات الهی و تمام احکام الهی برمیگرده به مصالح و مفاسدی که خداوند بر اساس حکمت و عدلش، یعنی علم و حکمت و عدل داره نظم داده میشه و تنظیم میشه و نظام آفرینش رو داره با اون عدل خودش و حکمت خودش و قدرت و علم خودش داره این نظام را مدیریت میکنه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. خداوند قیوم است و همه چی قائم به اوست، به اراده اوست و اراده او هم بر اساس علم و حکمت و عدل. بالعدل قامت السماوات والارض. خب ما اونی که کسی میخواد هنر نمایی کنه در این نظام خانواده باید اون عدل الهی را در این احکام نشون بده و قرآن هم سعی کرده همین را تبیین کنه. هر جا راجع به بحث خانواده آمده بحث قسط و عدل را مطرح کرده و با این شاقول قسط و عدل که در حقیقت معیار و اون نقشه راه تکامل انسان را هم در بر داره، یعنی انسان بر اساس عدل و قسط تکامل پیدا میکنه. پس باید فرد، خانواده، جامعه بر محور عدل و عدالت حرکت کنه. وقتی که شخص آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و حد بر او جاری کرد و بعضی ها که دنبال خردگیری بودن از امیرالمؤمنین علیه السلام شروع کردن به انتقاد از این حرکت امیرالمؤمنین علیه السلام در تطبیق حکم خدا و در عمل به حد الهی، این مکلف اظهار رضایت مندی می کرد از عدل علی و از اجرای حکم خدا. با جان و دل علی را به جای اینکه نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام نفرت داشته باشه و کینه پیدا کنه، در اینکه مصب اون اراده الهی و حکم خدا و جریان حکم خدا به وسیله امیرالمؤمنین علیه السلام بر خودش افتخار میکرد و راضی بود. خب رسیدن افراد جامعه به این رشد از آگاهی، به این سطح از آگاهی و رشد که در اجرای حدود الهی خودشون را کام روا ببینند و خودشون را احساس کنند که دارن به تعبیری تکامل پیدا میکنند و دوری از آتش دوزخ، تحمل حد در دنیا برای پاک شدن از آلودگی و گناه و تحمل عذاب اخروی را ترجیح میدن. خب این نشانه رشد یک فرد، نشانه رشد یک جامعه است که حدود الهی را اجرا میکنه. خب حالا اگر ما آمدیم کلیه احکام موجود در فقه را به این سه محور اصلی خانواده، یعنی ارکان خانواده، از تشکیل، مدیریت، انحلال و هر یک از این سه رکن را به سه بخش طبقه بندی کردیم و احکام هر بخشی را هم به طور مرتبط و منظومه وار دیدیم، ما میتونیم ادعا کنیم که داریم نظام خانواده و نظام جامعه خانواده رو به دست میاریم. این ایده اصلی است که در این سال جاری دنبالش هستیم. چند نمونه هم ارائه دادیم از کارهای انجام شده که عرض کردیم. چون این کار یک کار جدیدی است و نیاز به پایه‌گذاری داره و برمیگرده به داشتن اون نگاه نظاممند به احکام الهی و داشتن قدرت یافتن ارتباط میان این اجزاء این نظام، این دو رکن مهم هستن برای دستیابی. داشتن نگاه نظاممند، نگاه جامع، و در این نگاه جامع ارتباط میان اجزاء این منظومه احکام هم بسیار مهمه. با این نگاه اگر بخوایم کلیه احکامی که در فقه تا کنون از صدر اسلام، اصلا از آغاز نزول قرآن که به تدریج بود و قرآن سعی کرد این نظام را مطرح کنه و این نظام را نهادینه کنه، خودش این قصه دیگری است که قرآن چگونه توانست در اون جامعه جاهلی و جامعه بدور از این احکام مترقی الهی که در اون زمان عرض مطرح شد، پیامبر چگونه توانست این را در جامعه جاهلی که کمتر از ربع قرن و حتی کمتر از در حد یک دهه، چون در مدینه این احکام مطرح می شد و جاری می شد، چون احکام اصلی رو شما اگه ببینید از لحاظ نزول سوره بقره فراوانی بسیار زیادی از این احکام خانواده رو در بر داره، سوره نساء و همینطور سوره های احزاب، سوره طلاق و با سوره های مدنی دیگر که
مجادله
خیلی از سوره ها داریم، سوره های مدنی که احکام خانواده درش اومده، ولی بسترسازی هاش در مکه انجام شده، یعنی سوره فرقان بسترسازی کرده، سوره معارج بسترسازی کرده، سوره های عرضم خدمت شما در اعراف بسترسازی کرده، سوره لقمان، اینا سوره های مکی هستن، سوره اسراء در دو مرحله قرآن اومده این بحث‌های خانواده رو مطرح کرده، اصول و اون بحث‌های بنیادین خانواده رو در سوره های مکی به نظر میاد که عنوان کرده، و در سوره مدنی یک ورود تفصیلی و تبیینی برای احکام خانواده من جمله احکام ارث، جمله احکام وصیت، من جمله احکام نفقه و همینطور احکام طلاق به تفصیل، احکام ازدواج، ازدواج با محارم و غیر محارم، اینها را مثلا در سوره نساء که یک سوره خانواده است در حقیقت، و همینطور سوره نور سوره خانواده است به تفصیل میبینیم. خب این تحول را قرآن چگونه ایجاد کرد؟ این خودش یک کار بسیار شایان علمیه، اگر کسی دنبال کنه ترتیب نزول را، نحوه مطرح کردن احکام خانواده در صدر اسلام، و خودش میتونه این موضوع پایان نامه بشه، و روش نهادینه کردن این احکام در یک جامعه جاهلی در یک مدت زمان بسیار کوتاه و پایدار بمونه، یعنی ماند بعد از پیامبر هم با همه انحرافاتی که پیش اومد در سطح اون خلافت و مدیریت کلان جامعه توسط خلفای منحرف، اما مباحث خانواده البته با توجه به یک سری از پشتوانه های موجود از ادیان گذشته و اعراف گذشته، الان اعراف باطل را قرآن ابطال کرد و اعراف خوب، عرف های خوب را تأیید کرد، نهادینه کرد، و به این ترتیب این نظام خانواده در جامعه بشری در محیط اسلامی از یک نوع استحکام و استواری برخوردار شد که الان هم که در این قرنهای اخیر، خصوص در این قرن اخیر، استعمارگران اومدن تا این وضع خانواده اسلامی را کلن زیر رو کنن و خانواده را از هویت اسلامی خودش بیرون بیارن، باز میبینیم هنوز ناکام هستند، چرا که هم احکام الهی با فطرت انسان سازگاره و هم با این گذشته زمان و پایدار شدن بسیاری از اصول و احکام به صورت یک عرف حاکم در جامعه اسلامی به چشم میخوره و هنوز نتوانستن کله خانواده رو مثل همطور که در غرب پاشوندن در جامعه اسلامی بپاشونن. البته داریم ما به این سمت، این سونامی متاسفانه داریم حرکت میکنیم و نقشه های دشمنان خدای نیست، شیاطین انس که اینها بعضی هاشون شیاطین جن را هم آموزش میدن، اینها دارن به جد کار میکنن تا اینکه جامعه انسانی را از این مهمترین نهاد مستحکمی که جامعه را از انحرافات مسئول میداره و جامعه را به سمت رشد مطلوب خودش حرکت میده، سعی میکنن جامعه بشری را توهی کنن از این نهاد مهم خانواده و چیزی به نام خانواده مطرح نشه و مطرح نباشه. و این خطر بسیار بزرگی است که ما داریم این سونامی را پیش بینی میکنیم، داریم میبینیم. و علی رغم اینکه انقلاب اسلامی آمد و فعال شد در حفظ این کیان، ولی باز ما میبینیم این نفوذ و نفوذ فرهنگی و استعمار فرهنگی و حرکت به سمت از دست دادن هویت اسلامی که باید جامعه ما از مسیر خانواده این هویت را باید حفظ کنه، ما داریم گرفتار یک چنین خطر جدی هستیم و باید در این زمینه حتما برنامه ریزی بشود. برنامه ریزیش هم برمیگرده به اینکه نهاد خانواده دوباره با قدرت و با روش‌های تأثیرگذار در تحکیم باورها و دادن اون نقاط قوت و اقتداری که خانواده اسلامی و جامعه اسلامی آن را دارا هستند اما از اون غافل و دشمن اونها را رصد کرده و داره مورد در تیررس خودش قرار داده و هدف قرار داده و داره این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل میکنه، که این احتیاج به یک کار جدی و یک مهندسی، یا بگیم یه مهندسی معکوس الان لازم داریم تا اینکه بریم به سمت برگردیم به اون اصالت هایی که قرآن کریم اونها را پایگذاری کرد و الان داریم کم کم از اونها دورتر میشیم. احتیاج به یک بازنگری جدی داریم. اگر اون روشی که دشمنان در پیش گرفتن برای نفوذ در این عرصه فرهنگی مورد دقت و مطالعه قرار بدیم، اون وقت میتوانیم اون مهندسی معکوس را هم شروع کنیم. امیدواریم خداوند متعال کمک کند تا اینکه عزیزانی که دلسوز هستن، نگران هستن و توانمند هستن به اطلاعیه و اعلامیه اکتفا نکنن. جامعه مدرسین محترم عکس العمل نشون داده، هشدار داده، این هشدار لازمش وجود کارگروه فرهنگی مناسب این هشدار هست که باید برای کل اجزا و ارکان نظام اسلامی و همینطور جامعه بتواند برنامه ریزی مناسبی را متناسب با شرایط زمان و مکان حرکت کنیم تا اینکه انشاءالله مقدمات ظهور حضرت بقیت الله الاعظم صلوات الله علیه و آله که در سوره نور نوید آن داده شده به جامعه اسلامی، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این انشاءالله تحقق پیدا کند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.